وجود و هستی ما انسان.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و التحیات لا خیر خلقه و افضل بریت حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفى محمد و على خيره و على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. محضر مبارک سروران معظم، سخن در ادامه آیات سوره مبارک مؤمن یا کافر می باشد. بعد از اون که حکایت حضرت موسی، فرعون و مؤمن آل فرعون به پایان رسید، کلیاتی رو خداوند سبحان متذکر شد که در نوبت گذشته گفتیم که همان وعده نصرت الهی بود، انا لننصر و یوم یقوم الاشهاد. اون وعده نصرت و یاری الهی است نسبت به انبیاء اعظم مؤمنین در دو مقام با عظمت، دنیا و عقبی. توضیح بحث گفتیم و باز اشاره مختصری هم شد به اون گنجینه وحی آسمانی که موسی بن عمران دارد و بعد از اون بازگشتی است، خطابی است به نبی مکرم. فاصبر ان وعد الله حق، خطاب به پیغمبر است، یا رسول الله فاصبر، شکیبایی و بردباری را پیشه کنید. ان وعد الله حق، وعده خداوند سبحان حق است. و استغفر لذنبک، و استغفار کنید برای ذنبتان یا رسول الله. و سبح، و تسبیح کن همراه با هم پروردگارت را در شبانگاهان و صبحگاهان. خب این ترجمه سطحی آیه شریفه بود در بخش اول آیه که بحثی نیست، اما قسمت دوم همان گونه که در پایان عرض نوبت قبل عرض کردیم یک قدری به اصطلاح تأملی دارد. فاصبر، نتیجه ای که از کل مطالب گذشته گرفته می شود و نتیجه ای که از نصرت الهی گرفته می شود آن است که یا رسول الله فاصبر، یک کلمه، یک فعل امر، مطلب تمام. برای رسیدن به اون نصرت الهی چه راهکاری رو خداوند پیشنهاد می کند؟ صبر، شکیبایی، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. پس اون راهی که برای نصرت، رسیدن به نصرت الهی اینجا به پیغمبر مکرم اسلام پس از ذکر این حکایات و ماجراها تعلیم داده می شود همون شکیبایی و صبر است، منتها با همون توجیهی که صبر در قرآن کریم دارد، که بارها محضر مبارک عزیزان گفتیم که صبر در قرآن یه امر سلبی نیست، یه کار نیست که ما دستمون بکشیم این کار نکنیم یه صبر کردیم، یه امر ایجابی است، یه فعل است نه یه ترک. گاه شما یه کاری رو انجام نمیدهید میگید پس صبر کردم این کار نکردم، اما صبر یعنی انجام دادن نه انجام ندادن، اونم بزرگترین انجام دادن ها، اونم حاکمیت بر وجود، ضبط النفس، ضبط النفس، اونی که انسان ضابط بر نفس خیش باشد، اون که انسان مهار و اون خلاصه کار فرمان نفس رو کامل به دست گرفته باشد، این تعبیر و تعریف صبر است در قرآن کریم. نه اینکه نکنیم انجام ندیم کنار بکشیم اما کنار، این نیست معنای صبر، این نیست. فاصبر یا رسول الله، انضباط کامل رو در نفستون داشته باشید، بدانید که ان وعد الله حق، همانا وعده‌ای که خداوند داد که فرمود ان لننصر رسولنا، ما نصرت میدهیم رسولانمون را، این وعده حق تثبیت شده است، آن را که خداوند سبحان هم بگوید که حقانیت اون مشخص است در چه حد و رتبه‌ای خواهد بود. خب تا اینجا دستوری بود و داده شد و راه هم همین است، نه برای پیغمبر بلکه برای جناب عالی، برای همه آیان، همه امت، همه پیروان نبی مکرم، راه رسیدن به کامیابی و ظفر و موفقیت همین است که شکیبایی باشد، همین است که بردباری در نفس باشد، حاکمیت بر امیال، وجود، شخصیت و هویت خود باشد. این که بحثی نیست. اما دستور دوم است، صبر لازم بشه. در کنار این صبر شما چه بکنید؟ استغفار کنید برای پروردگار. طلب مغفرت کنید از خداوند سبحان لازم بشه برای ذنبتون. حالا اجازه بفرمایید بعد من این ما ذنب را همونو که در ذهن شماست معنا کنیم تا بعد ببینیم چه میشود. طلب مغفرت کنید از خدا برای گناهتون. و صبر. و دستور بعدی میاد که سه دستور کنار هم است. این دستور دوم واستغفر لذنب چه قدری عرض کردم موجب نگرانی است. خود بخش اول باز که واستغفر و فعلش باشد، نه، دستور طلب مغفرت است. ممکن است در ذهن بعض از عزیزان این باشد که خود استغفار تا گفته میشه یعنی یاد گناه میفتند. وقتی که گناه دارند یاد چه میفتند؟ یاد استغفار میفتند. یک ارتباطی بین استغفار و گناه در ذهن ما وجود دارد، اما این ارتباط خیلی ارتباط منطقی 100% نیست، چون خود استغفار دلیل بر معصیت نیست اساسا. به طور کلی مجموعه وجود نیازمند به مغفرت الهی است. پس همه باید مستغفر باشند. از آدم تا خاتم تمام انبیا و تمام امتها باید استغفار از خداوند سبحان بکنند، چون مغفرت از درگان حق صادر می شود و بس. و تمام وجود نیازمند مغفرت خداوند سبحان است، نیازمند آمرزش و عطا و لطف حضرت باری تعالی است. ممکن الوجود یعنی تمام اون بخش از وجود که اینها وجودشون ذاتی نیست. خداوند سبحان وجود او لذاتهی بیذاتهی واجب الوجود است، اما ما وجودی هستیم، آفرینش وجودیش ممکن، یعنی میشد باشیم و میشد نباشیم. ما ممکن الوجودیم. یه امر تعلق گرفت کن فیکون آمدیم. ممکن الوجود در ذات خودش نیازمند به چیست؟ نیازمند به غفران است، نیازمند به آمرزش باری و خالق و آفریدگار خیش است. این بحثی نداره. پس لذا این که دستور به استغفار و انبیا تمام، شما نگاه کنید رب بغفر لی، جناب نوح میگوید رب بغفر لی، بله والدی ابراهیم رب بغفر لی، اونجا نوح میگوید رب بغفر لی و لمن دخل بیتی مسلما، خدایا ببخش مرا به هر اون کسی که با نهایت تسلیم و ایمان پای بیرون این خانه وحی میگذارد. ابراهیم رب بغفر لی و لوالدی میگوید. ابراهیم هم طلب مغفرت میکند، موسی هم طلب مغفرت میکند، عیسی هم طلب مغفرت میکند. پیغمبر مکرم اسلام مگر کم دعا دیدید از پیغمبر که با استغفار آغاز میشود؟ مگر نه آن است که نبی رحمت فرمود انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، من هر روز 70 مرتبه استغفار میکنم، میگویم استغفر الله ربی و اتوب الیه. آیا این استغفارها ارتباط دارد، یعنی پیوند با گناه دارد؟ نه، اصلا به طور کلی خود استغفار و طلب مغفرت کردن یه نیاز حقیقی است در وجود ممکن الوجود به اون ذات با عظمت و غفران و رضوان الهی. این که تا اینجا روشن. اما فرمود و استغفر لذنبک، این لذنبک یه قدری موجب نگرانی شد. خب طلب مغفرت اگر به دنبالش علتش نمی بود هیچ، همین توجیه بود که تا الان گفتیم. اما لذنبک برای ذنبت، این نیاز به توجیه دارد. اون که ابتداعا از ذنب به ذهن می آید، خب عرض کردم ممکنه ترجمه شود که ذنب می گناه، به لحاظ این که ذنب از ماده ذنب می آید. ذنب یعنی دنباله، دنب و دنباله. گناه را هم ذنب می گویند چون پیامدها و عوارض و دنباله هایی برای انسان ایجاد می کند. خیلی اعمال ممکنه ما انجام بدیم تموم شد، هیچ پیامدی نداره. اما گناه یه چیزی است که وقتی انجام دادی تازه بعد از اتمام کار پیامدهایی رو شروع میشه. حال بگیر که آمد، تازه عوارضش من بعد میاد. بعد از اینکه انجام دادی حالا این خربزه رو خوردی و پای لرزون بنشینی،
این میشه ذنب، اون پیامد رو دارد و دنبال رو دارد. در یه جای دیگر هم در قرآن کریم این بحث رو داریم، در سوره مبارکه فتح که خدمت آیان توفیق بازگفتن بازگو کردن آیاتون رو داشتیم، اونجا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما یا رسول الله انا فتحنا، ما گشودیم برای تو گشایش و فتحی بسیار آشکار و روشن که هیچ جای بحث و تأمل ندارد دیگه. کدام فتح است؟ فتح مکه است. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اینجا قضیه قدری به اصطلاح ما شور بیشتری پیدا کرد. این فتح و این گشایش مکه شد تا اون که خدا ببخشد برای تو یا رسول الله گناهان گذشته تو را و گناهان آینده تو را. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خب این خیلی بس است، یعنی خداوند هم به اصطلاح ما به شکل مزار عرض می کنم امید دارد که پیغمبر من بعد هم هنوز گناه انجام بده، لذا یا رسول الله ما مکه رو برای شما گشودیم که شما هرچی تا الان گناه انجام دادید و هرچه در آینده زن و انجام می دهید همه را ببخشید. یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خیلی خوب اگر اینطور باشد، چنین وعده‌ای باشد و چنین مثلی این چیز. یا اونجا که اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا. اینجا هم دستور استغفار پیغمبر اون هم انه کان توابا. این سه جا اینجا و اون دو جا خلاصه می توان با هم قضیه رو بررسی کرد. سه توجیه بنده اینجا خدمت آیان عزیزان عرض می کنم که برخاستگاه اون متن قرآن کریم و فرمایشات خود نبی مکرم و معصومین است. اولا استنداد می جوییم اول از حکایت موسی بن عمران و موسی کلیم در قرآن شریف. ببینید در قرآن داریم که موسی چنین بازگو می کنن وقتی که خطاب به اون می رسد که موسی برو اذهب الی فرعون انه طغی، حرکت کن برو فرعون طغیان کرده است، زمان آن است که بری و مقابله او بایستی و اون حشمت و شکوه فرعونی را بشکنی و خرد کنی. موسی ها یک تنه بری خرد کنی. خب این خیلی بحث است و خیلی سنگین است و موسی هم انسان آگاه و بصیری است. انبیا نوعا که دقت بشه در قرآن داخل پرانتز عرض می‌کنم اینا وقتی مأمور به کاری بودن اینطور نبود که بی‌گدار با آب بزنن بگن بسم الله تعالی آمدی، نه فرقی حساب شده در کنار توکلشون به خدا، در کنار ایمان و مستحکمشون حسابگرند انبیا، با حساب و کتاب وارد میدان می‌شدن. خدایا به ناس برویم بسیار خوب می‌ریم اما دست خالی نمی‌رویم. ما اونجا سوابقی داریم، مشکلاتی داریم، من جمله و لهم علی ذنب، اونها اهل مصر من را مذنب می‌دارن، لهم علی برای اونها بر عهده من ذنب نیست، گناه است، فاخاف ان یقتلون، میترسم که به خاطر این گناه من را بکشن، فاخاف ان یقتلون. این ذنبی که در اینجا مطرح می‌شود که موسی میترسه که برود به مصر به لحاظ اون ذنبی که وجود دارد، این چه ذنبی است؟ آن است که فلت زن موسی یه مشکی زده است، یه خانسالاری یه گرمنکلوفی از فرعونیان را بر زمین زده نابود کرده است، الان که میخواهد برد میدوند اسمش تو لیست سیاه مصر ثبت، تا برسد میگیرندش مامورای امنیتی مصر و فرعونی ضبطش میکنن، بازداشتش میکنن و اعدام هم خواهد شد. اینجا زن به مطرح میشود، این چه زنبی است؟ آیا موسی گناهی انجام داده است؟ نه هرگز، موسی تظلم کرده، موسی دفاع از مظلوم کرده و هرگز گناهی انجام نداده است، اما خودش میگوید من مذنبم. این ذنب ذنبی است که در اعتقاد و در گمان اون جامعه وجود دارد، یعنی اونها میپندارند که موسی خطایی کرده است، به ذهن خودشون موسی رو دارای ذنب و دارای گناه میبینند، با حالی که چنین چیزی وجود ندارد. شاید هم زمانی در سوره مبارکه طه عرض کردم در موارد دیگر گفته باشیم که همون جمله‌ای که وحلل عقده من لسانی، خدای جیب زبان من رو باز کن، این عقده عقده‌ای نبود که زمانی اخگری آتش موسی به زبانش گذاشته باشه که تو داستان‌ها نوشتن بعد نتونه درست صحبت کنه الکن باشه، نعوذ بالله منها. انبیا از جهات جسمی در عالی‌ترین شرایط و ایده‌آل‌ترین شرایط جسمانی بودند، همشون قوی نیرومند توانمند سالم کمال جسمانی و نفسانی رو با هم جمع کرد، حسنت جنی و فسالهی بودند. اینها نوانه اینطور بودند، موسی نفس زبان نداشت، بلکه اون نفسی که میگوید همونه،
همون مذنب بودن است، همون گناهکار بودن به زعم انجام است. این جریان برای جریان فتح مکه خیلی خوبه. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پیغمبر، ما فتح مکه رو که برای شما فتح کردیم، یکی از برکات فتح مکه این است که جامعه عرب دیگه ایمان کامل به شما میآورند. یعنی میدانن ابرهه با اون عظمت، با ابرهه گویی به تعجیل نیاید، کاری که تو میخواهی از فیل نیاید. اون فیل کشی یمنیان و ابرهه به جایی نرسید، پشت دروازه های بکه ترمیه به هجارت من سجیل، اینا پودر شدن، خورد شدن و اگر جنازه ایمون بازگردندن. میدانن که مکه رو کسی نتونست فتح کنه. اگر شما انا فتحنا لکه فتحا مبینا مکه فتح شد، نتیجه اون میشود که تمام سوابق سوء ذهنی که جامعه عرب از شما داره همه چی میشه؟ پاک میشه. و در آینده هم هرگز نسبت به شما بدبینی نخواهند داشت. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این ذنب کدام ذنب است؟ ذهنیت های غلطی که در جامعه نسبت به نبی مکرم وجود داره، مانند همون ذهنیت غلطی که نسبت به موسی وجود دارد و خدا از اون تعبیر به ذهن میکند در قرآن کریم. خب این دو حکایت دو پیغمبر با هم هماهنگی دارد و سازگاری دارد. اما حالا بنده یه توجیه گسترده تری رو عرض میکنم، حالا نسبت به خود کلمه ذنب نه، اصلا گاهی عباراتی میبینیم در لسان انبیاء، در لسان ائمه علیهم السلام، یعنی میبینیم حضرت سجاد رو با اون عظمت چه عباراتی میکنه، امیر المؤمنین علیه السلام، عجیب است. خدایا من اگر من رو وارد کردی در عذابت، اگر من رو خب کمیل است و بعض از آیان عزیزان انس دارید، میخوانید، قرائت میکنید در لیالی و شبهای جمعه، اون زجه های امیر المؤمنین رو در کمیل گوش دادید هرگز؟ فکر کردید به اون زجه ها و نامه ها که چیست؟ ولعبکین علیک بکاو الفاقدین ولعنا دینک اینکونت یا ولی المؤمنین. چی میگد امیر المؤمنین؟ صدا از بین چی میاد؟ از بین طبقات جهنم داره رو گوش میرسه. من دارم بین در جهنم زجیجل عاملین زجه میزنم خدایا، زجه میزنم خدایا. عجیب میگوید سید الموحدین امیر المؤمنین یا بقیله معصومین از سجاد با اون ناله ها، با اون با اون ابو حمزه شون خدا میدانه قوا کردند اینها. خب اینها چیست؟ آیا صرفا همان است که یکی از توجیهات قضیه است که اینها جنبه تعلیمی دارند؟ یعنی اینها دارن میگن که امت یاد بگیرند. اینجا خدا به پیغمبر میگوید واستغفر لذنبک، پیغمبر استغفار برای ذنبت کن تا مردم امت این شیوه را فرا بگیرن. جنبه تعلیمی است؟ بنده از میکنم نه، این جنبه تعلیمی نیست، این جنبه حقیقی دارد. یه بهره برداری اون تعلیم برای امت هست، اما حقیقت هست. این برخواسته از دو چیز است. من به خیلی مطلب رو سعی میکنم که ساده و روان خدمت آیان باشه، ولی خدا میداند که مطالب پیچیده دارد این بحث. یک اون که جمله معروف همان است که عزیزان شهیدید، حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین. گاهی نسبت به سلاطین، نسبت به حکام و بزرگان، یه کسانی هستن که اینها لایه اولند، یعنی اینها طبقات اولی هستن که پیرامون رو گرفتن و نزدیک رو گرفتن. به بیان اجتماعی بگوییم بحث حکومت نکنیم، فرض به فرمایه شخصی مرجع تقلید هستن، یه فردی از مراجع تقلید، اون افرادی که نزدیکترین ارتباط را با این آقا دارن و از دید جامعه اینها مقربترین افرادن، یعنی میگن اگر خواستی آقا را ببینی باید فلانی را ببینی. روی این افراد خیلی حساسیت وجود دارد، این تشبیه عرض میکنه، روی این افراد خیلی حساسیت وجود دارد. اگر اینها قدمشون کج بگذارن میگن آقا فرزند بزرگشون هستن دیگه، آقا سادسرشون همین فرزندن. طرف مشاور عقل منفصل همیشانم این تعبیر رو دارم، این عقل منفصل آقاست. خب حالا این آقازاده بزرگوار اگر جامعه دیدن یه کمی پاشو نه لغزان، یه کنه که یه روز رد شد و سلام ما را جواب نداد، حالا نفهمید و عواصش نبود، یا این مرتبه ما زنگی زدیم تلفن ما را گفتن وقت نیست ببخشید خدا حافظ شما گوشی رو گذاردن، این به چه قیمتی تمام میشه؟ این ذنب لا یغفر است. خیلی لطمه میزند به حیثیت اون آقایی که مقربش این چنین فردیست که اینقدر شرح صد ندارد، این مقدار انضباط خاطر ندارد، این مقدار حوصله ندارد،
اگر از نزدیکان مقام منیعی خطایی نه بلکه یه مقداری کم حوصلگی و دلت شرف سرده رو دیده شود، این به منزله تخریب مقام اون بزرگ است. این خیلی لطمه دارد، این خیلی سنگین تمام می شود برای اون مقام منیع. این توجیه نسبت به ازباری تالاست، یعنی حسنات الابرار سیئات المقرب. شما آیان الحمدلله ابرارید، حسناتی دارید، کارهای خوبی دارید، ما خیال میکنیم که مثلا فرض بفرمید اگر این عمل رو انجام دادیم، این مقدار نافله خواندیم، ما چه حسناتی انجام دادیم، ما که 50 رکعت نماز داشتیم عجب کار خوبی کردیم، حالا این 50 رکعت شما رو چطور عوض کنم؟ اون طبقات اول، اون کسانی که کمترین فاصله قرب رو به خداوند سبحان دارن، اگر این مجموعه عمل 24 ساعته بنده حقیر رو بخوام در نامه عمل اون کسانی که نزدیکترین ارتباط را دارن، نمیدیم امیر المؤمنین علیه السلام، میگیم سلمان و ابوذر، این 24 ساعت عمل ما رو بگذارن تو پرونده اون بزرگان، اونها خودشون خجالت میکشن، یعنی اونها و 50 رکعت نماز، اونها به این شیوه بهره برداری که ما از نعمت ها و انعام دنیا داریم، اونها و تو خانه‌ای که ما می نشینیم، اونها و بقیه مسائلی که ما با بندگان خدا داریم، کم حوصلگی که ما با بندگان خدا نشان میدیم. اگر یه قدری سوال طولانی تر باشه دیگه به ساعتمون نگاه میکنیم. همین هاست؟ نه، هرگز اینطور نیست. اونها اگر این اعمال رو داشته باشن، خود منفعل و مستغفر و شرمنده هست. اونها اگر این باشه، خودشون زن بعضی میدانن دین به خودشون و هرگز راضی با اون نیستن. حسنات الابرار سیئات المقربین. ما کار خوب انجام دادیم، ما خیلی دقت کردیم، حرام نخوردیم، نافله خواندیم، با بندگان خدا هم ملاتفت نشان دادیم، اما اینها کجا و آنی که باید ابوذر و سلمان نشان بدن کجا؟ اونها کسانی هستن که نمیتوانن سلام کسی رو دیر جواب بدن، اگر دیر جواب دادن گناه هست. اونها کسانی هستن اگر به 51 رکعت قرائت کنن، قناعت کنن در 24 ساعت گناه هست. اونها کسانی نیستن که بتوانند این ساعت سحر رو بیدار باشند. اونها اگر بخوابند سحر رو، خودشون رو مذنب میدانند و گناهکار میدانند. اجمل للمحب کیف ینامو، کل نوم علی المحب حرامو، عاشق و خواب. هرگز امکان ندارد. این اون توجیه است که حسنات الابرار سیئات المقربین. هر چه مقام میاد بالاتر، پا رو کج بگذاری، حواست نباشد، گناه محسوب میشود. این اون توجیه است که خیلی از بزرگان نسبت به مشابه این تعبیرات قرآنی و آیه روایی ادعیه معصومین علیه السلام دارن که وجود مقدس زین العابدین اگر میگوید فنا و ما فی الورا خلق جناو که جناویتی، خدا رو فکر نمی کنم در بین عباد صالح تو کسی مانند من مقصر باشه. این اون دیدگاهیست که سید ساجدین نسبت به خدا دارد و خودش دارد. میبیند که چند داره، میبیند در قبال خداوند سبحان و عظمت باری تعالی ممکن است به عنوان یه مقرب درست عمل نکرده باشد، لذا این حالت هست، این استغفار هست، این انفعال هست، این چنین نیست. پس بنابراین این زندی که در اینجا و در موارد مشابه مطرح است، از باب آن است که این بزرگان مقام منیع و عالی دارند، لذا هشداری است برای اینها که اعمالی که دیگران انجام میدهند در نهایت پاکیزگی و پسندیدگی، برای اینها سنگ کم به ترازو گذاردن است. باید مراقب باشند، منضبط باشند و چنین مسائلی هم حتی در اعمالشون نباشند. این توجیه دومی است که در قضیه وجود دارد. حالا در استمرار همین توجیه که میشه گفت با یه پله توجیه سوم شاید باشن، آن است که ابتداعا عرض کردم، یعنی قبل از ورود به توجیهات گفتم که به طور کلی اساسا اون دیدگاه درست به حضرت باری تعالی و خالق وجود و انسان مخلوق این رو ایجاد میکند که به طور کلی وجود و هستی ما انسان ها خودش یه بار است. این یه بار خلاصه ای کار، این همان است که اذا قلت ما از نبتو قالت مجیبتن وجود و تزنبون لا یقاس بهی زنبو. عزیزان خیلی دشوار از خدا میکن. اذا قلت، گفتم که محبوب من، عزیز من، فدای تو بشم، گناه من چیست که این مقدار با من رو درش کردی؟ اذا قلت ما از نبتو قالت مجیبتن، پاسخ من را داد وجود و کذنب لا یقاس به این زن، تا تو خودت خودتی این گناه بزرگی است که هیچ گناهی را با این نمیتوان قیاس کرد. اگر خودت وجودت از میان برداشته شد، اونگاه دیگه گناهی نداری. وجود تو که زن بود، لا یقاس به این زن. همینی که ما احساس وجود کنیم، همینی که احساس کنیم که ما هستیم و ذاکری هست و مذکوری هست و ذکری هست، اینها میشه خلاصه کار در دید اهل دل و اهل معنا، اینها خودش زن برد. بزرگان و اولیاء و فرا از وجود خودشون استفاع میکنن در قبال واجب الوجود و در قبال حال خالق هستی، که خدا یا این وجود سراسر فقر و نیاز، این خودش یه باریست در وجود، این یه باریست در هستی. خدا یا از این وجود به تو پناه میبری، خدا یا از این وجود به درب کامل تو میایی و صرفه بزنده. خب این همون توجیه عالی و به اصطلاح مرتبه بالای کار است که از تمام فکری ماها و زندگی ماها یقینا خارج است، اما خب در حق این بزرگان سزا و رواست. پس بنابراین نسبت به نبی مکرم، چون ما ادله قرآنی داریم، چون دلیل عقل داریم، دلیل نقل داریم که صحت نبوی منزه از هر عیب و نقصی است، می دانیم که پیغمبر مکرم اسلام دارای مقام عصمت عالی است، همه انبیاء الهی برخوردار از عصمتند، باز در صدر این انبیاء اون کسی که عصمت کامله دارد وجود مقدس نبی مکرم است. یک آیه بسه برای اینکه صد تا آیه مثل این هم باشه، به اصطلاح تخصیص بدیم از دید تفسیری. کدام آیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آمی را که خدا تطهیر کند، آیا در وجود او زنی باقی میمانه؟ اون کسی که خدا متحر اوست در صدر این اهل البیت، آیا خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نیست؟ که مسلم هست. لذا طبعا این زنی که در اینجا مطرح میشه، یک اون توجیه موسوی بین موسی و پیغمبر، زندی که در جامعه مطرح است، دوم اون حسنات الابرار سیئات المقربین، سوم اون زندی که از ممکن الوجود بودن و از ضعف هستی و بشری برمیخیزد، چهارم هم همون نکته تعلیمی که ادعی گفتن که حالا شاید ما نظر به اون نداشته باشیم. فرمود واستغفر لذنبک. پیغمبر صبر، به دنبال صبر نیاز بشه دارید، نیاز به اتصال بیشتر به خداوند سبحان و واستغفر. خود این استغفار چه می کند؟ وجود شما را پاکیزه می کند، وجود شما را تطهیر می کند، وجود شما را صفا می بخشد. اونگاه بعد از صفا بخشی نیاز به چه دارید؟ و سبح به حمد ربک. نیاز به این دارید، همون مراتب بعد از این که تخلیه میاد، حالا نیاز به چی؟ تخلیه است. بعد از پیرایش نیاز به آرایش، حالا به سبح به حمد ربک. حال زبانتون وجودتون رو با تسبیح و حمد خداوند سبحان در عشی و ابکار. کلمه عشی اون ساعت بین عصر و غروب رو عشی میگوین. عشی اشاء جزء پایانی آن است، خفتن است، قبل از خفتن است. ابکار هم که از باکوره و بکر رو می آید، اون اول صبح که هوا دست نخورده است، طبیعت دست نخورده است، اون رو باکوره میگوین. کما این که میوه هایی که به اصطلاح اینا دیگه اول فصل میوه هست که میان، همونی که در پارسی شما به اون نوبر میگید، عرب این رو باکوره میگوید. ان جبرئیل فی جنان نساقوره زاغ من فباکهنن باکوره. نمیفهمیم. روزی با مرحوم استاد در یه جایی در خارج شهر توفیقی دست داده بود در خدمت، چون دو به دو بودیم و در یه باقی بود و فصل میوه بود، اول فصل بود، روی این جمله نصف روز صحبت شد. یعنی واقعا تا ظهر بحث همین بود که ان جبرئیل فی جنان نساقوره زاغ من فواکهن الباکوره. جبرئیل در جنان ساقوره ماست، در بهشت نزدیک ماست و از میوه های باکوره ما میخوره. این میوه های باکوره چیست و جنان ساغوره چیست؟ باکوره در ذهن بشری ما همون نوبره، همون نوبر و خلاصه کار اون صبح را باکوره میگوین و ابکار بکر باکوره میگوین به لحاظ اون. و جالب هم این که در دعای نبی رحمت، این رو شاید بعض عزیزان شنیده باشید، گاهی گفته باشیم، که رسول خدا فرمود اللهم بارک فی امتی، خدا یا برکت بده در امت من در دو وقتشون، فی سبتها و بکورها، فی سبتها و بکورها. خدا یا به شنبه امت من برکت بده، به شنبه امت من برکت بده و به صبحگاه امت من برکت بده. و اساسا همینطور هست و خدا این دعای نبی رحمت رو مستجاب کرده است. خود اون باکوره و ابتلاع صبح خیلی منافع درش وجود دارد و خیلی چیزها درش وجود دارد. شاید همون جمله خلاصه که سحر تیز باش تا کامروا باشی هم یکی از گوشه های همین دعای نبی رحمت و این جمله نبوی است که پیغمبر فرمودند. پس ابکار اون حالت سفیدن و صبحگاه، عشی اون شبانگاهان، صبحگاهان و شبانگاهان به تسلیح و استغفار ما بفرداست. این نه این که مثلا صبح و شب دسته دیگه بین روز نیاز نیست انسان تسبیح و مثلا تحمید داشته باشد، نه، بلکه یعنی و دوام فل اتصاله به خدمتش. وقتی که میگن صبح و شب من این کار رو میکنم، یعنی همیشه این کار رو میکنم. این دلالت بر استمرار و دوام داره. این دستور العملی بود که نبی نبی رحمت رسید و صادر شد. پیغمبر شکیبا باش و استغفر ذنبک، استغفار برای ذنبت بکن و تسلیح و تحمید خدا اینو نیست فراموش مکن، همیشه داشته باش. مطلب تمام است. اما من یه توجیه دیگه هم اضافه میکنم بر توجیه استغفار، اینم برای اینکه دیگه تکمیل باشد و مطلب کامل خدمت عزیزان گفته شود. و مطلب این است که ما یه گفتگوهایی داریم گاه بین انبیا و خداوند سبحان که میبینیم این گفتگوها دعاست، مثل همین وستغفر لذنبک، اما سیامش فرق میکنه. لب باز میکند اون نبی رحمت میگوید، اون پیغمبر میگوید ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، خدایا اون که من رسولانت وعده کردی به من پیغمبر بده. خب از اون طرف مگر ما نمیدانیم که ان الله، خودش دنبالش میگرد، ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند که خلاف در وعده نداره. این دعا بی خوده، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، بده به ما اون چه وعده کردی. اگر خدا وعده کرده میشه نده؟ امکان نداره، ان الله لا یخلف المیعاد. پس خود این دعا اصلا چیز دعا نیست به اون ذهنیتی که ما داریم، یعنی یه مسئله بیرونی نیست که بخوان این رو بخواهند. و قول بگو پیغمبر ربکم بالحق، خدایا حکم به حق کن، خدایا نکن حکم به باطل بکنی، دستورم قول خدا داده. بگو پیغمبر، خب مگر میشه خدا یک آن حکم به باطل بکنه؟ که امکان نداره. پس این چه دعاییست که پیغمبر مانند وستغفر لذنبک است، مانند همین دعاست. این نوع دعاها در قرآن کریم وجود دارد عزیزان، که اینها نه این مثل ذهنیت ما که دعا می کنن تا امری واقع شود، بلکه اینها رو میگن محض تعبد. این دعاهاییست که بهش میگن محض تعبد، یعنی صرفاً برای اتصال به خدا است، صرفاً برای لباس کردن و گفتار آن چیزیست که خدا دوست میدارد، خداوند میپسندد. خدا استغفار رو دوست میدارد، خدا راز و نیاز رو دوست میدارد، خدا وعده حق خواهی رو دوست میدارد، خدا حکم به حق رو دوست میدارد. ما هم مأموریم این دعاها رو میکنیم، انبیا مأمورند این دعاها رو میکنن. پس یه توجیه دیگری هم که نهایت و تکمیل کننده سخن باشد این که نوع این دعاها جنبه تعبد و راز و نیاز داره، نه اینکه یه امری در خارج بخواد محقق باشه. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الناچه، اون کسانی که یجادلون فی آیات الله، مجادله در آیات الهی میکنند، به غیر سلطانه، بدون این که هیچ برهان و دلیل قویی داشته باشند، این فی صدورهم الا کبر. میدانید پیغمبر ریشه این مجادله چیست؟ نیست در دلهای اینها مگر کبر. این کبر و انانیت است که در دلهای اینها موجب عدم وزیر سهر میشود. ما هم به بالدی اینها به خواسته هاشون نخواهند رسید، فاستعذ بالله، شما هم به خدا پناه ببر، انه هو السميع البصير. مجادله هنگامی که در مسیر اثبات حق باشد نام اون جدال احسن است، پسندیده است. فجادلهم بالتي هي احسن، این دستور خداست. اما هنگامی که انسان با جدل میخواهد باطل رو بر کرسی بنشاند، هنگامی که با جدل انسان میخواد خواسته نفسش رو بر کرسی بنشاند، این مجادله مذموم است، این منهی در شارع مقدس و در شارع مقدس است. مانند اینجا اونهایی که جدال در آیات خدا می کنند و هیچ دلیل و منطق علمی هم ندارند، اینها ریشه دارند. ریشه اون چیز چه می‌دونی؟ ریشه اون ولید بن مغیره هاست، ریشه اون ابو جهل هاست. در طول تاریخ چه اون روز چه امروز چه دیروز فرقی نمی‌کند. اونهایی که در قبال آیات الهی دلیل و برهان ندارند و جدل می‌کنند، بدونن درون سینه‌شون چیز دیگری است. اینا نمی‌توانند ببینند که اشهد ان لا اله الا الله گفته شود و در کنار اون اشهد ان محمد رسول الله. رضا همون حکایت است که از معاویه ابن ابی سفیان شنیده ای که وقتی شنید رو کرد به امراض، گفت من دارم می سوزم از این که این مرد هاشمی چه کرده است که نام او هنوز در کنار نام خدا مطرح شد. بزرگترین آرزوی من این بود که بتوانم این نام را از کنار نام خدا بردارم که نتوانستم. این بحث آن است دیگه، این کبر است. این نمیتواند ولید ابن مغیره نمیتواند ببیند حیثیت و جایگاه نبی مکرم را. معاویه ابن ابی سفیان نمیتواند جایگاه حق نبی مکرم را ببیند. اینها بر اساس اون کبری که دارن جدال میکنن. فرمود ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی. اینو داخل پرانتز عرض میکنن. خب این اونها که در اوج استکبار و تکبرن این روحیه رو دارن، اینو ما هم باید عزیزان توجه داشته باشیم. یعنی در درجات پایین این بحث، در اون رتبه های پایینش، ما هم باید داشت. گاهی خدایی نکند این که ما ببینیم در قبال آیات و بینات الهی مسلم این حدیث نبویست. اینو پیغمبر فرموده، 100% ثابت است. این فرمایش فرمایش خداست در قرآن، کلام الهی است، هیچ جای تأمل و شبهه ندارد، تشکیک ندارد. آم می‌بینید باز در قبول این آیه و این پیام الهی ما باز چی داریم شانه به شانه می‌کنیم. اینجا به فکر این باشید، دنبال این باشید، ریشه رو در درون خودتون پیدا کنید. ببینید اینجا مشکل درونی دارید که در قبال آیات حق تسلیم نیستید. ان فی صدورهم الا کبر. بدانید یه رگه‌هایی از کبر در وجود شماست، اونو بخشکانید، اونها رو از بین ببرید. اگر دیدید در قبال آیات مسلم الهی تسلیم نیستید، این ریشه درونی دارد، این ریشه روانی داره، اونو برید پیدا کنید، پرسته این ببرید تا وجودتون بشود ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا رسول فکتبنا مع الشاهدین. تا این حالت در وجودتون بیاید و پذیرش در قبال آیات الهی در وجودتون حاکم باشد. ما هم به بالغی. کسی از کبر به جایی نمیرسد. کسی در مجادله با آیات الهی بارش به منزل نمیرسد. ما هم به بالغی. اما در این حال اینها ضرر دارن پیغمبر، اینها ضربه میزنن. فاستعذ بالله، لذا به خدا پناه ببرید. شما در قبال این نیرنگ و این کید و این کبری که وجود دارد، فاستعذ بالله، استعاذه به خداوند سبحان کن، از خداوند پناه بجو. انه هو السمیع البصیر، خداوند سبحان السمیع و بصیر. حالا به لحاظ این که بحث کبر مطرح شد و زمینه این، خدا یه تکانی انسانها رو میدهد که انسانها خیال نکنید، نپندارید که مثلا شما خب جایگاهی در آفرینش دارید، خداوند به شما عنایتی کرده است. مبادا از شخصیت خودتون و جایگاه خودتون در خلقت برای شما کبر حاصل شد. برای که ریشه کبر زده بشه نیاز به یه عرفان بیشتریست. یعنی وقتی انسان به جهان پیرامون خودش، وقتی انسان به دیگران، وقتی انسان به حقایق وجود و هستی، به استعداد خودش، توان خودش، علم خودش، فهم خودش، شناخت پیدا می کند، مسلم هیچ کبر در وجودش نمی ماند. اصلا خود کبر از چی میاد؟ از جهل میاد. انسان وقتی جهالت دارد، یا جهل بسیط یا جهل مرکب، این موجب کبر میشه. هرگز کبر با علم حقیقی جمع نمیشه. اگر دیدید عالمی تکبر دارد، بدانید متاسفانه این جهل در داخل علمش قاطی شده. این علمش علم درست حسابی نیست، این علمش همراه با جهله. و الا عالم اگر علم داشته باشد، علم با جهل ترکیب نمی‌شود، مگر خلاصه کار مشکل داشته باشد در علمش. لخلق السماوات والارض اکثر من خلق الناس. برای اینکه زیربنای کبر انسان‌ها شکسته بشه، قاعده فکر کنید انسان‌ها چی خیال می‌کنید. شما خیال کردید خیلی وجودتون وجود پسندیده است، دیگه خیلی شما جایگاه دارید در خلقت. لخلق السماوات والارض، آفرینش آسمان ها و زمین، اکثر من خلق الناس. اینها خیلی سنگینی بیشتری از خلق و آفرینش انسان ها دارن. شما که خلق الانسان ضعیفا، ما با تمام عظمتی که خدا در روح ما قرار داده است، اما ما یه ضعفی رو در وجود خودمون میبینیم، خلق انسانو ضعیف میبینیم، فلان قهرمان، فلان پهلوان، فلان ستبر بازویی که هیچ کی نتونست در طول عمر پشت این به خاک بخواباند. بازوبند پهلوانی کشور همیشه بر بازو داشت. خدا میداند یه روزی به لحاظ کسالت چشم مرحوم والد معظم در پیش یکی از عزیزان صاحب نام طب این شهر بودیم، بعد یه آقای رو آوردن، قد 2 متر، شانه ها عجیب، سن مثلا 80 سال، اما چوب دستی و عصا به دستش رو با یک خیبت عجیبی و پای راست رو یکی بر میداشت میداشت جلو، دو نفر باز پای چپ رو میذاشتن جلو، چشمم نابینای کامل، و اینو خلش میدادن راهش میبردن. کلم خب بزن خیلی سنگین. خب ما نشستیم و کار انجام شده. بعد اون بزرگوار طبیب باطرم گفتن که فلانی مثلا میدن این چیز فکر چی بوده؟ گفت این هم شهری اسرائیلی ما، این کسیست که 10 سال بازوبند پهلوانی کشور به بازوش بود و کسی نتونست بازو باز کنه، تا خودش باز کرد هدیه کرد به پهلوان دیگه، گفت برای ما بسه دیگه، باشد مال شما. اگر کسی هم پشت ما رو بر زمین نزند، نظام طبیعی عالم پشت ما رو بر زمین میزند. این ضعف‌ها رو ما داریم، یعنی مرض چیزیست که بشر رو ذلیل میکند و خدا قرار داده این رو برای که این قدری باد این دماغ انسان کم بشه. مرض میکوبد انسان، اگر بیماری نیاد چیز بالاتر از بیماری نیاد پشت انسان رو بر زمین میزند و بر خاک گور میخواباند. خود مرگ غرور رو میشکند. اون قهرمان، اون پهلوان، اون اعلم العلماء رو میبینی روی این طرف قصالخانه یا قلبه و یمینن و شمالا داره این قصال این طرف اون طرفش میکند، این هم هیچ اختیاری ندارد، این همون قدر قدرت و قوی شرکت هست. بله، اما الان چیز؟ هیچ کنم. خداوند سبحان در وجود انسان، عزیزان در وجود ما ضعف رو قرار داده. خلق الانسان ضعیفا، خدا نکند ما از این ضعفمون فراموش کنیم. اگر از این ضعفمون فراموش کردیم، نیازه با چکش ای بزنم تو سر ما که حواست جمع باشه. به خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، عظمتی که خدا و سنجینی که خداوند سبحان در آفرینش آسمان ها و زمین قرار داده کجا و شما انسان ها کجا؟ اون پیچیدگی که در اجرام کیهانی وجود دارد، اون عظمتی که در روابط و تنظیم این ستارگان آسمانی وجود دارد که بعضی از اینا میبینید با سرعتهای چند هزار کیلومتری دارن حرکت میکنن، با اون سرسلاهای عظیمی که ماورای این است که شما بتوانید بشنوید، بسیار بسیار صوت طول موجش بالاتر از آن است که شما بتوانید درک کنید و حس کنید. این روابط پیچیده‌ای که در اجرام کیهانی وجود دارد، به این سنگینی که بین کرات آسمانی وجود دارد و روابط بسیار ظریف دقیق آن کجا؟ و این جسم شما که با یه پشه آزارده میگردند کجا؟ این جسم شما که با مختصر یه سر سوزنی، یک صدمی، به حال یه ذره خونی در یه جا منعقد میشه، انعقاد پیدا میکنه، یک آمبولی به دست میدهد، بعد ها میبینید افتادید 5 سال لب باز نکردید، اون بزرگوار سال 45 سر کلاس دانشکده انعقاد دست داد، افتادن تمام 5 سال در عالم گوشی جناب آقای دکتر محمد معین صاحب فرهنگ معین و اون شخصیت علمی ادبی در ادبیات پارسی فرزند معین العلماء گیلانی، مشهد گیلانی، 5 سال کانادا بردن، این سو بردن، اون سو بردن، بعدم یک کلمه در طی 5 سال صحبت نکرد تا سال 50 فوت کرد. السلام، 5 سال لب باز نشد، یک انعقاد مختصر. خب اینها که خیلی ضعف در وجود است، چطور این با این ضعف ها باز این انسان هنوز اون نخبت و اون غرور باز این فی صدور هم الا کبر، باز اون کبر در دل موجب می شود که انسان به بعض از مقامات نرسد. خداوند برای که جواب اون کبر رو بده اشاره کرد که آفرینش سنگین آسمان ها، آفرینش کیهانی و اجرام آفرینش، اینها خیلی مایه بیشتری دارد تا خلق شما انسان ها. بلکن اکثر الناس لا یعلمون، اما ریشه این کبر آن است که اکثر مردم علم کافی ندارند. پس ریشه کبر در چیست؟ در عدم علم است. خود خداوند دارد هدایت میکند ما را که کبر سرمنشه آن نادانی است، جهل است، عدم علم کافی است. بلکن اکثرهم اکثر الناس لا یعلمون، ما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون.
بگم این جمله رو سری که برسیم به اول بحث مستقل گفتگوی بعد.
و ما یصفت الاعمى والبصير، در بین انسان ها اونها که میدانند و اونها که نمیدانند، اونها که وجودشون به نور ایمان روشن شده است و اونها که وجودشون به تاریکی گرفته است، مسلم یکی نیستند. اینها یک بینش و یک نگرش به زندگی و دنیا و وجود خودشون ندارند. ما یصفت الاعمى والبصير، آنی که عما دارد، نابینایی دارد و اون کسی که بصیر است یکی نیست. توجه دارید اینجا هم مانند ده ها مکان دیگر و موضع دیگر در قرآن کریم مراد از اعما و عنا نابینایی چشم نیست و مراد از بصیر بینایی چشم نیست، بلکه اعمل عما عمل قلب، کورترین کوری ها کوری دل است و بینایی ترین بینایی ها بینایی دل است. مراد اینجا کوری دل و کوری بینایی دل است. فرمود اون کسانی که کوردلانند، وجودشون رو خانه دلشون رو نورانیت ایمان و علم پر نکرده است، و اون کسانی که وجودشون رو نور گرفته است، بصیرت اینها یکسان نیستند در نزد خداوند و در وجود. خب حالا این نورانیت از کجا می آید؟ والذین آمنوا و عملوا الصالحات و لم یشرکوا، اون کسانی که ایمان می آورند عمل صالح می کنند، و اون کسانی که اساءه و زشتی و بدی انجام می دهند که یکی نیستند. پس اون نورانیت از کجا میاد؟ از ایمان و عمل صالح. اون کوری از کجا میاد؟ از اساءه و سیئه و زشتی. دیگر خداوند اینا رو کنار هم مطرح می کند. قلیلا ما تذکرون، متاسفانه قلیلا ما تذکرون، چمند انسان هایی که به هر حال اون تذکر لازم رو به جا و به موقع و به زمان بگیرن، به استفاده لازم و مناسب رو داشته باشه. خب کفایت میکنه تمین مقدار از بحث. انشاءالله در گفتگوی بعد ادامه سخن و مطالب رو محضر و مبارک عزیزان به سمع شریف پایین رسان. خداوند سبحان دلهای ما رو از هر نخوت و غروری با آب رحمت خیش انشاءالله تطهیر رو آید و بشوید انشاءالله. و خلاصه ای کار مشکل عزیزان یا جهل است یا غفلت است. قلیلا ما تذکرون یعنی نوعاً چه دارن؟ غفلت دارن. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، نوعاً چه دارن؟ جهل دارن. دو مشکل وجود دارد، یکی غفلت یکی جهل. و دوای این دو مشکل چیست؟ در قبال جهل علم، در قبال غفلت تذکر. انبیا چه کارند؟ معلمند، مذکرند. یعنی داروی درد خود است، پیر طریقت بستان. ما دو تا درد داریم، یکی درد جهل، یکی درد غفلت. و طبیب ما هم انبیا الهی هستند. نسخه که اونها صادر می کنند چیه؟ علم است و تذکر است. که اگر اینها باشه اون دردها برداشته می شود. خداوند سبحان آن به آن به معرفت ما و شناخت ما به ساحت قرآن و آیات بینات خیش و اولیاءش آن به آن بیفزاید و بین ما و قرآن و افرت در دنیا و عقبا جدایی بیفکند. از باب این که نامی هم مرده باشه که صبح جمعه را دلها متوجه باشد، دیدم که محفل مزین بود به نام نامی و مبارک صدیقه طاهر سلام الله علیه. ها نگاه می کردم در بهار در حالات حضرت صدیقه کبرا، سوره کوثر هم اشاره کردم، می دم که عجیب این مکرر این متن وجود دارد که وکان رسول الله لا ینام کل لیلته، حتی رسول خدا هیچ شبی رو نمی خوابید. حاضر همه که فاطمه در خانه او بود، پیغمبر هیچ شبی را نمی خوابید الا اون که قبل از خواب می آمد از سینه نورانی صدیقه طاهر را می بودید و می بوسید، اونگاه به بستر می رفت پیغمبر. مکرر اینو من شیخ طوسی اجازه داد خیلی بزرگان نوشتن نستم که این خلق پیغمبر، این پیغمبر قبل از این که بخواهد به بستر برود چیزی کم داره و اون چیز و اون بویی است که از وجود نورانی صدیقه طاهره میگیره. این همان است که علمی اشو مراعت الجنه، من بوی بهشت رو فاطمه جان از سینه سینای تو حس میکنم. گاهی هم دست مبارکش میگرفت و بیرون میآمد و ایها الناس، کسی که میشناسد این دختر ما را بشناسد، کسی که او را نمیشناسد بداند او محجر و محجر قلب من است، او ثمره وجود من است، او روحی است که در جان من جریان دارد و سریان دارد. و همان جمله معروف در نهایت که او پاره تن من است و رزان من فی رزان فاطمه است و رضای خدا رو من در رضای فاطمه میجویم. خب این نکاتیست که میزان شخصیت و جایگاه عظیم صدیقه طاهره را آبید. از اون طرف هم خب آقای نشیم داولا از این دارم که این شهر رسول در کجا مخفی بود قبر رسول؟ از تمام نخله ها پرسیدم، پاسخ خود را ولی نشنیدم. یا علی جان پس از تو میپرسم، تو سر عربی خواهد که در آن شب ظلمانی شما چه کردی و کجا به در فاطمه را؟ یا علی جان تربت زهرا کجا هست؟ یادگار قربت زهرا کجا هست؟ باشد اون روزی بیاید فرزند بزرگوارش مهدی فاطمه که بگوید یا اهل العالم، اهل عالم بدانید قبل مادر مظلوم ما فاطمه اینجاست، اونگاه عقده از دل شیعیان و یاران او گشوده شود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.